الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بأهل
عدوهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام جزئیت و شرطیت بود. چون بحث صحیح امیر انجام دادیم، به این بحث رسیدیم که بالاخره صحت وابسته است به کامل بودن اجزا و شرایط. حالا چه چیزی جزء است، چه چیزی شرط است، اقسام جزء چی هست، اقسام شرط چی هست، اینها را متذکر شدن. فرمودن که آقایان می‌فرمایند که چیزی را که به مأمور به مقایسه کنیم، چیزی را مأمور فعل، یه فعلی را که به مأمور به مقایسه کنیم، یا اون ملایم با مأمور به یا منافره، یعنی یا منافات داره با مأمور به یا نه ملایمه. ملایم باشه پنج قسم مطرح هست. قسم اول این است که این مأمور به ظرف اون هست، یعنی هیچ تأثیر اون فعل در مأمور به نداره، نه جزءشه، نه شرطشه، نه موجبی کمالش میشه، فقط این مأمور به ظرف او هست. مثالی که مثلا میشود شما مقدم مطرح بفرمایید این است که کسی نظر میکنه در نماز اقتداءً به مولانا امیرالمومنین علیه السلام صدقه بدن، در نماز صدقه بدن، این صدقه دادن جزء نماز نه، شرط نماز نه، موضوع کمال نماز میشه بد نه، یک فعلیه در درون نماز، یک صلوات علیه و رحمت الله. چون این که نظر کرد در نماز من صدقه بدهم، این صدقه دادن چی هست آقا؟ این جزء و شرط نماز نیست، جزء کمال نماز هم نمیشه، ولی یه فعلی هست، چون نظر کرده باید داخل نماز انجام بگیره. این هم یعنی ظرف هست، نماز ظرف هست برای این کار، بدون این که اون کار تأثیری در مأمور به داشته باشه. به فرمودی برای تقریب ذهن عرض میکنم، مثلا بعضی از موجودات زنده وابسته است به موجود دیگر بدون اینکه اون موجود دیگر به این نیاز داشته باشن. مثلا با این طوری هست که این یه پرنده با یه درختی مثلا هم نواس در اون درخت زندگی میکنه بدون اینکه اون درخت به اون نیاز داشته باشه، ولی ظرفش اونجا هست. بعضی از ماهی ها مثلا اون ماهی های بزرگ مثل کوسه ماهی یا مثلا وال ماهی، ماهی های خیلی بزرگ، این ماهی های دیگه کنارش زندگی میکنن، چسبیده به بدن زندگی میکنن بدون اینکه اون به اون نیاز داشته باشه. اینا میگن ظرف. از فرمودید حالا این در تکوین در عالم تشریع ممکنه یک فعل نسبت به مأمور به اینطوری باشه که اون فعل مظروف، این مأمور به هم ظرفه، ظرف او هست، یعنی بدون اینکه اون جزءش باشه، شرطش باشه، نه هیچ تأثیر نداره، ولی ظرفش اونجا. خب این قسم اول. قسم دوم اونجاست که نه، اون فعل جزء مأمور جزء مأمور به هست و جزئیتش هم بطوری است که جزء ماهیته نه جزء فرده. این جزئیت الان خواهیم گفت جزء فرد هم داریم، این وقت طوری است که جزء ماهیته، به این معنی که ماهیت کامل نمیشه مگر اینکه این جزء بشه. خب جزء مثلا فرض فرمایید رکوع، سجده، ذکر، قرائت، اینا همش قیام، نامش جزء نماز هستند. از فرمودی جزء را اینطوری گفت تعریف کردن، هم خود اون فعل داخل اون مأمور بهه، هم تقیدش داخله، مثلا رکوع هم خودش جزء نمازه، هم تقید نماز متقید به رکوع است، بدون رکوع که نماز نمیشه. از فرمودی هم تقید، یعنی هم قید داخل، هم تقید، هم قید داخله در مأمور به، هم تقید داره، یعنی مأمور به تقید داره، به طوری که اگر او نباشه این مأمور به حاصل نمیشه. مأمور به متشکل از این قید و قیدهای دیگه است، علاوه بر این که تقید هم داخله، یعنی اگر این نباشه مأمور به دیگه حاصل نمیشه. خب این هم میگن جزء مأمور، جزء ماهیت مأمور مثل افعال نماز. گاهی شرط مأمور به، شرط مأمور به مثلا در نماز مثل وضوء نسبت به نماز، استقبال قبله، طهارت لباس، طهارت بدن و هاکذا، اینا شرط مأمور به هستن. یعنی چی؟ یعنی که تقید اینها داخل نمازه، نماز وابسته به اینهاست، تقیدن، اما خود اینا داخل نماز نیستن. نماز بدون اینها کامل درست نمیشه، صحیح نمیشه، ولی خود اینها داخل نماز نیستن، جزای نماز نیستن. از تقید داخلون و قید خارجی، در شرط تقید هست داخله ولی قید خارجی. اون شد قسم سه، قسم سه بود. قسم چهارم جزء مأمور به هست ولی جزء ماهیت نیست. جزء چی هست؟ جزء فرده. رکوع و سجده و قرائت اینها، اینا چی بودن؟ آقا جزء ماهیت بودن، به طوری که اگر این نبود اصلا ماهیت نماز نبود. یه وقت نه، جزء هست ولی جزء فرده، یعنی جزء وجود خارجیشه و ما جزء ماهیت نماز نیست. جزء فرد را مثال میزنم به قنوت در نماز، نماز با قنوت و نماز بی قنوت. نماز با قنوت فضیلت بیشتره دیگه، پس این فرد را موجب کمال فرد میشد، این فرد نماز کاملتر شده. اما اینطوری نیست که اگر نباشه ماهیت نماز از بین بره. پس خواهی اگر قنوت بگیری جزء نمازه، بس همون دیده، اما جزء چی نمازه؟ ماهیت نماز نه، جزء فرده، یعنی جزء مشخصات فردیه هست. خب مثل این هست که میگید آقا قد زید، مثلا رنگ زید، لاغری چاقی زید، اینها جزء زیده، اما جزء ماهیتش نیست. اگر نباشه زید از بین برد، نه، اینا جزء فرده. اگر باشه بله میگیم آقا زید ماشاءالله صفتی داره، مثلا اگر نباشد یه وقت پیر شد و قدش یکم کوتاه‌تر شد باز هم اون زیده. بنابراین اینها باشن جزءن، نباشن هم ماهیت از بین نمی‌رود. پس گاهی جزء هست ولی جزء سیاسه ها ماهیت نیست، جزء فرده. جزء فرد یعنی موجب کمالش میشه.
حالا فرقی هست بین جزء، اگر ما جزء و مثل رنگ که مثل شما فرمودید، رنگ یا
رنگ پوست،
رنگ پوست یا قد بلندی قد کوتاهی که جزء فرده، ازش جدا نمیشه. یعنی نمیشه که جزء بیاد فرد بیاد سیاهی همراهش نباشه، فرد بیاد
اگر جدا بشه ماهیت نمیشه،
ازش جدا نمیشه. ولی اون مثالی که شما فرمودید قنوت، آدم میتونه نماز را با قنوت بخونه یا بدون قنوت، نمیدونم حالا این مثال
حالا اون اشکالی هست که اشکال اون به اجابه خواهد اومد. در اشکال اون به اجابه این بیان شما را هیچ چند دقیقه دیگه شو لرد میکنیم، اون اشکال اون اجابه مطرح شد همین بیان شما. خب البته به تقریب دیگه که بخواهیم پس جزء ماهیت داریم مثل رکوع، مثل سجده نسبت به نماز، اما جزء فرد داریم مثل قنوت برای نماز. جزء فرده، یعنی اگر بیاری جزء شیش جزء نماز، اگر نیاری ماهیت نماز از بین نمیره.
فرد در واقع ماهیت جداست؟
نه دیگه، فرد به حساب تحقق ماهیته. ماهیت که شما مثلا انسان رو تصور میکنید ماهیتش چیه؟ حیوانیت و ناطقیت. اما اینها بخواد همون ماهیت محقق بشود باید در یه فرد محقق بشود، در یعنی وجود اون ماهیته، تحقق اون ماهیت. تحقق شد مشخصات فردی، چون تحقق بدون مشخصات پیش نمیاد. هر تحققی نیاز به مشخصات داره، مکان داره، زمان داره، خصوصیات داره، اینا باید محقق بشه و دیگه قرارش ازش جدا نمیشه، در تحقق ازش جدا نمیشه. خب این قسم چهارم که جزئه ولی جزء فرده، میگیم موجب کمال میشه. یه وقت نه، شرط فرده، یعنی شرط هست ولی شرط فرده. نه جز ماهیت، نه شرط ماهیت، نه جز فرده، بلکه شرط فرده. مثال میذارم، مثل نماز خواندن در مسجد. نماز خواندن مسجد مثل غرور نیست که میگه نماز خواندنم جز اعضای نمازه، ولی جز شرایط نمازه، ولی شرایط ماهیت نماز نیست، ارد نمازه. یعنی نماز بخواد محقق بشه، بخواد در یه مکان باید محقق بشه، این رفته در مکان با فضیلت محققش کرده، موضوع کمالش. این شرط نماز است، ولی شرط فرد نمازه، یعنی موضوع کمال شده این شرطیت. و جز هم نیست البته، مکانتون مسجد مثلا روزه نیست که بگیم که این جز نمازه، نه مکان روز شرایط، مثلا غصب نبودن مکان روز شرایط نمازه، اصلاکی نیست. پس این شد آقا پنج قسم، درسته؟ تا قبل پنج داره شده. این پنج را مربوط به دعاییست که ملایم هست. خب پس بنابراین ما این پنج قسم را در جزء اقسام ملایم شمردیم. دو قسم هم جزء اقسام منافر هست، یعنی فعل را وقتی میسنجیم به اون معمورده، اون فعل منافر اون معمورده، یعنی منافات داره. منافر هم دو قسم، یه وقت مانع هست، یعنی عدمش عقص شده در معمورده، معمورده به شرط اینکه نباشد مشروط به عدمه در برمودی. مثلا نمازی که باید درش چی نباشه؟ بدن نجس نباشد. مثلا نمازی که باید جز غیر معقوده، مثلا فرض کنید که موی گربه، موی گربه باید در بدن انسان نباشه، انقاهیتون غیر معقوله ندیگه. نماز مشروط در روایت آمده که باید در هنگام نماز باید جز غیر معقوله در بدن شما، در مثلا لباس شما نباشه. خب این چی هست آقا؟ این نماز مشروط به این، یا نماز مشروطه که به این مکان غصبی نباشه، وضو مشروطه به این که با آبش باید غصبی نباشه. اینو میگم موانع. یا مثلا فرض کنید که مشروطه به این که انسان کلام آدمی نگوید، در مثلا یک جمله یک کلمه نگید که مثلا داره کلام آدمی را مثلا حضرت میگن آمین مثلا قایی، یعنی خب این آمین مانع است یا مانع نمازه. وقتی این فعل را میسنجیم با مأمور به، منافات داره. منافاتش هم به صورت مانعیته، یعنی از صلات و مشروط به عدمه، عدمش عقص شده در این مأمور به. این هم یه دست به شرط الله هست. یه دستمش هم قاطع میگیم. قاطع چی هست؟ قاطع اون هست که اونم منافات داره، ولی منافات دارد با هیئت اتصالیه. نماز مرکب از اجزاست، مرکبه دیگه، مرکب یه هیئت اتصالیه دارد. از تکبیره الاحرام شروع شد، اولها تکبیره و آخرها تسلیم، یه هیئت اتصالیه دارد. اگر یه کاری وسط انجام بگیره که این هیئت اتصالیه را از بین ببرد،
صحبت کردن
مثلا فعل کسی بفرمایید، فعل کسی انجام بده، بشیند اونجا مثلا یه کارهای انجام بده و حالا از قبله هم در نگشته ها یه کارهای انجام میده، با خودش با تلفنش مثلا یه 10 دقیقه بازی میکنه، بعد نماز ادامه میده. او حتی همین که نگاه میکنه مثلا چی هست ببینم حالا این چیکار کنم، یه مقدار یه کارهای انجام میده و بعد نماز ادامه میده. اگر این ماهی صورت صلات باشه، ماهی اون هیئت اتصالیه باشه، دیگه میگن قاطع. قاطع فرقش با مانع این است که مانع عدم شخص شده، این عدم شخص شده، این موجب اخلال در هیئت اتصالیه میشه. قاطع نمازه، یعنی جزء موانع نیست، ولی جزء شرایط نماز هیئت اتصالیه است، یا جزء مقدمات نماز هیئت اتصالیه است. این میاد هیئت اتصالیه را از بین میبرد. به درمودی میشه از این فعل کثیر، یا گفتن مثلا فرض فرمایید که قهقه انجام بدهد، گریه مثلا با صدای بلند انجام بدهد، یا حتی گفتن بشیند یه نیم ساعت دعا بخوند، مثلا حالی طوری که در غیر قنوت، حالا یه جای نماز این دلش خواست که بشینه یه مقدار من دعا بخونم. این ماهی صورت باشه، اینو میگن قاطع صلات.
قیبه کسد برای چیه؟ خیلی کثیر
باشه ماهی صورت نیست، ماهی صورت اتصالیه نیست، بس خیلی کثیر که صورتی که اون هیئت سایر از بین ببره.
اینا رو شمردن یا
بله
اینا رو گفتن چی
چی؟ گفت بس در خلل صلات، در بحث خلل صلات در کتاب صلات بحث شده قواطع. خب بعضی میگن همه قواطع به نوعی برمیگرده به موانع، بعضی میگن نه موانع داریم که عدمش اخذ شده، قاطع داریم که نه عدمش اخذ نشده، فقط مخل به اون هیئت اتصالیه که شرط صحت نماز هیئت اتصالیه. بس قاطع
و اولی هم مخل للصلاه،
اونم مخل ولی اون عدمش اخذ شده، نجاست عدم نجاست اخذ شده، عدم فرض فرمایید که همراه داشتن از ظاهر مکله اخذ شده، در واقع اخذ شده، این اخذ نشده، این فقط میاد اون هیئت اتصالیه رو از بین میبره، اینا میگن قاطع در قرآن. خب پس بنابراین منافر هم دو قسم شد، پنج قسم اون ملایمه بود، این دو تا هم میشن منافره ها میشد هفت قسم. پس فرمودید نقطه ای که اینجا هست اونم این است که اصلا این بحثی که راجع به جزء الفرد و جزء الماهی انجام شده، جزء الفرد شرط الفرد، جزء الماهی شرط الماهی، اینا رو جدا کردن دیگه، اینا رو چرا علما روش جدا کردن؟ اینجا برمیگرده به یک بحثی راضی همین قنوت. در قنوت علما اختلاف کردن، سه تا نظر هست، یه نظر همین نظر سیار شد که قنوت جزء الفرد، جزء ماهیت نیست، اگر قنوت نیاری نیاورد، اما اگر آوردی میشه جزء نماز، اما کجای نماز؟ جزء فرد نمازه، یعنی موضوع به کمال فرد میشه. این نظر. یه نظر این است که نه، این جزء مستحبی نمازه، طبق این نظر اول میشه واجب، چون این نظر اول که الان گفتیم جزء فرده، خب جزء فرده یعنی جزء همون واجبه دیگه، در ضروری جزء نماز شد میشه واجب، البته جزء نماز واجب میشه، البته جزء فردشه نه جزء ماهیتشه، به طوری که اگر نیاری نماز از بین نمیره، بیاری میشه جزء واجب نماز، اما جزء واجب فرد، یعنی ما جزء مستحبی قبول نداریم طبق این بیان. اینم همون واجب است، محقق نمازه، نماز اونجا محقق شد اینجا محقق شد. این یه نظر که کنه یه نوعی ما دیگه جزء مستحبی را انکار میکنیم، بگیم این جزء فرده و همون واجب شامل اینم میشه، اما واجب است نسبت به فرد نه نسبت به اصل ماهیت. یه نظر دیگه این است که نظر مشهوره، میگه نه این جزء مستحبی نماز، نماز دو نوع جزء داره، یه جزء واجب دارد، یه نوع جزء مستحبی دارد. پس بنابراین آیا نماز جزء مستحبی دارد یا این جزء مستحبی نماز مثلا جزء نماز هست؟ یا یه نظر سوم هم هست که آقای خویی و بعضی از بزرگان پذیرفتن، مثل مرحوم حکیم، اینا گفتن اینا نه جزء فرده نه جزء مستحبیه، اینا همون ظرفه، نماز ظرف این کار هاست. همون قسم اول که گفتیم که نماز گاهی ظرف بعضی از اعمال مستحبه هست، اینا گفتن ظرفه. و این اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش در این اگه یه خللی در خود قنوت ایجاد شد، اگر بگیم جزء نمازه نماز اشکال پیدا میکنه، اما اگر بگیم جزء نماز نیست خب دیگه نماز اشکال پیدا نمیکنه دیگه، چون یه چیزی بود داخل نماز مربوط به نماز نبود، فقط ظرف، نماز ظرف بود برای اون، او اشکال پیدا کرده. مثلا کسی از که مثلا صدقه دادن در حال نماز، خب صدقه دادن در حال نماز، نماز ظرف اونه، اگر اون صدقه دادنش اون نیت ریا کرده باشه مثلا داده باشه، خب نمازش که باطل نمیشه چون جزء نمازی نبود، نماز فقط ظرفش بود. یا فرض فرمایید که در بحث قاعده تجاوز قاعده فراغ که گفتن که اگر وارد جزء بعدی شدی شک کردی به شکت اعتماد نکن، خب کسی اگر در قنوت شک کرد در قرائت، و اگر قنوت را جزء نماز بدانیم دیگه اعتماد نمیکنیم، بگیم آقا دیگه اون وارد جزء بعدی شده دیگه، اما اگر جزء نماز ندانیم نباید اعتماد کنیم، چون جزء نیست، اون فقط ظرف نمازی عملی است در برای نماز. یا آثار اینطوری داره که آیا اینا جزء بشماریم نشماریم، مثل آقای خویی رضوان الله علیه و حکی و برادر بزرگوار اینا جز نمیشن، میگن همین صرفه، نماز صرفه برای اینا، نماز صرفه. مشهور میگه اینا جز هستن ولی جز مستحبی هستن. جناب استاد سبحانی و برخی بزرگوار میگن اینا جز فرده و قروبی جز ماهیت نیستن ولی جز فرده
واجب
میشن. آره واجب، اما یک نوع وجوبه که بر فرد میاد نه بر ماهیت، که عملاً وجوب دو مرتبه داره، یه وجوب بر ماهیت میاد، یه وجوب بر فرد میاد. در وجود وقتی و مثال میزنم، مثال از عرفیات میزنم، اونجا هم در بیان استاد هم اومده، اونم این است که میگن ببینید یه کسی مولای گفت به اون مهندسی که زیر نظرش بود، گفت برو یه خانه بساز. خب اینم رفت یه خانه ساخت، یه خانه دو اتاقی ساخت، انسان شده دیگه. اگر میرفت یه خانه سه اتاقی میساخت، باز هم اون یه اتاق دیگر که ساخته، اتاق سومی که ساخته، اون جزءش میشد ولی جزء فرده. یعنی اگر نمیساخت اون دو اتاق، همون حتی یه اتاق هم میساخت شاید کافی بود، خانه زرق میکرد. پس اگر بسازه میشه جز، نسازه هم ضرری نمیرسونه. ببینید در عرفیات شما دارید، در مثال خانه یه چیزای از بالکن بذاره میشه جز، نذاره باز میگن آقا این آپارتمان از این خانه است. پس یه چیزایی هست که اگر بیاد جز میشه، نیاد هم ضرر نمیرسونه، به ماهیت ضرر نمیرسونه. میگم چطور در تکفیریات اینا داری؟ در تشریعات هم اینو داریم. پس این جزو و اشکالی که اینجا مطرح شده آزاد بارم اشاره کردن، اونم این است که خب آقا این در تکفیریات راه داره. در تکفیریات بگیم مثلا جزء الفرد، یا بفرمایید که جزء ماهیت، در اونجا راه داره. گاهی چیزی مثل قدش، مثلا رنگش، خصوصیاتش، چاقی، لاغری، اینها در مثلا در تکفیریات هست. در امور اعتباری شما اینا را سطور میارید، میگید آقا این گاهی جزء الفرده، جز ماهیت هست. اون اعتباری که به اعتباره، اعتبار که عوض شد ماهیت عوض میشه دیگه. به اعتبارش دیگه، این ماهیت جدای از اعتبار که نداره. وقتی شما آمدید مثلا یه خصوصیتش عوض کردید، رنگش عوض کردید، اعتبار عوض کردید، عوض کردید، باید بگید ماهیتش عوض شد، چون دوامش به اعتباره. تو این اشکال شده است که بابا اینجا شما با تکوینیات نمیتونید جلو بیایید بگید اینجا چون در تکوینیات ما جزء فرد داریم، جزء ماهیه داریم، مشخصات فردی داریم، اون وقت اون مقومات ماهیت داریم، اینجا هم مقومات ماهیت داریم، مشخصات فردیه داریم. اینجا نمیتونید نمیگید، این همش اعتباره، اعتبار کردید همش میاد جزء ماهیت میشه. تفهمونید این اشکال شده. جوابی که جناب استاد سبحانی حفظه الله میدن این است که نه، ممکنه با خرز اون معتبر ما فهم بزنیم، یه وقت خرزش طوری است که اون نباشه دیگه اصلا نمیخواد، اصلا خرزش اصلا تأمین نمیشه. یه وقت نه، خرزش تأمین میشود ولی در کمالش تأثیر داره. بس همون فرض نماید که شما دعوت کردی، خب یه خروشتی بذارید، خب این خروش لازمه دیگه، چیزی باید باشه، این کنارش برنجم بذارید، این میشه کمالش. نذارید هم اون خورش مثل غذاست دیگه. یا لفت کنارش یه فرض فرمایید که سبزی هم بذارید، میشه کمالش. نذارید هم نبذاشید. پس بنابراین میگه ما در امور اعتباری هم دو جوره، یه وقت غرضش تعلق میگیره به طوری که اگر نباشد چیسته ها اصلا کلن اون تأمین نمیشه، اون غرض تأمین نمیشه. یه وقت نه، طوری است که در کمال غرض تأثیر داره، نه در اصل غرض. پس بنابراین در امور اعتباری هم چون گاهی محقق اصل غرضه، گاهی محقق کمال غرضه، اینا رو هم از هم جدا میکنیم. اگر محقق اصل غرض بود میگیم جزء الفرد یا شرط الفرد، جزء الماهیت یا شرط الماهیت. اما اگر محقق کمال غرض بود، اون دستی میگه بابا جزء الفرد یا شرط الفرد. این بیانی هست که در اینجا مطرح کردن. پس تلخصه که ما در بحث صحیح و اهم قائل به اصلاح بشیم، به صحیحی که سنانی که مثلا جناب استاد سبحانی و خیلی از بزرگان مثل مرحوم آخوند و دیگران قائل شدن که این الفاظ عبادات برشدن بر صحیح. میتوانیم آیا به اطلاقات تمسک کنیم؟ به بیانی که فرمودن میتوانیم، ولی بعضی میگن اگر به صحیح قائل بشیم بعدش نمیشه به تمسک کرد چون اسمال بشیم. اما در معاملات اگر قائل بشیم به همچه قائل بشیم به همچه قائل بشیم به صحیح میشود تمسک کرد به اطلاقات. این دیگه تقریبا همه اینه قبول دادن که اگر حتی قائل بشیم به ورشده به صحیح باز میتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم. و یه مباحثی هم در ذیل این مطلب بود که عرض شد. بحث بعدی که حالا اشاره میکنیم ببینیم که چون بحث روشنه حالا شاید هم بشه تلخیصش کرد، اون بحث اشتراک لفظی آیا در لغت عرب و همچنین لغات دیگر اشتراک لفظی داریم یا نه؟ یه لفظ باشد چند تا معنا در سر بودید، یه وقت یک معنا سنت لفظه اونم یه ترادف، یک معنا سنت لفظه، این وقت نه یک لفظ چند تا معناست، یک لفظ معانی مختلفه، اونم یه مشترک لفظی. آیا مشترک لفظی داریم نداریم؟ اینجا سه تا قول هست. یک قول این است که ممتنع نه محاله، مشترک لفظی اصلا ممکن نیست. یک قول این است که ضروریه، یک قول این است که ممکنه. آخوند میفرماید که همون اوسط درسته که بگیم ممکن است، نه محاله نه ضروری هست، واجب هست. خب اونایی که گفتن محاله میگن آقا لغت برای تفهیمه، اگر بخواد یه لفظ چند تا معنا داشته باشد این خلاف غرض واضح میشه. واضح میخواد لغت رو وضع کنه که تا تفهیم انجام بگیره، اما اگر یک لفظ چند تا معنا داشته باشد اون مخاطب نمیفهمه که حالا این لفظ را گفت چی را ایراده کرده. پس این خلاف غرض وضع میشد. پس ما در لغت اصلا چه عربی چه غیر عربی ما مشترک لفظی نداریم، چون ممکنه قرائن مثلا از دست برد و اینم نفهمه. جناب آخوند خراسانی دو تا جواب میدن، میگن که آقا اولا نه این خلاف غرض نیست، چون ممکنه قرینه واضحه بیاره به طوری که هیچ اون طرف به اشتباه نمیفته. درسته مشترک لفظیه چند تا معنا داره، ولی قرینه معینه واضحه داره، این قرینه معینه میاره که طرف اشتباه نکنه. و ثانیا یه جاهای خود متکلم میخواد که اصلا طرف درست نفهمه، اصلا غرضش اجماله، همیشه اینطوری نیست که بفهمد که اون همه خصوصیات رو بفهمد، یه جاهایی میخواد که اصلا اون طرف یه ابهامی بفهمد، یه همه خصوصیات رو نفهمد. چون اگه در قرآن کریم باهی مثلا متشابه داریم، محکم داریم. پس بنابراین این که شما میگید که اگر مشترک لفظی داشته باشین باعث میشد که مخاطب نفهمد تفهیم و تفهم انجام نگیرد، میگیم همیشه لازم نیست که تفهیم و تفهم باشه. یه وقت متکلم میخواد اصلا اجمال گویی بکنه، غرض در اجمال داره. خب پس این دلیلش رو رفت کنار. یه دلیل دیگری آقای خویی مطرح فرمودن، گفتن که آقا به اصلاح اشتراک مشترک لفظی محال. چرا؟ گفتم برای اینکه ما در وضع گفتیم وضع عبارت از چی؟ مثلا حال خوری تعهد، گفتم وضع عبارت از تعهد، متکلم متعهد می شود که هر وقت این معنا را اراده کرد این لفظ را بگوید، هر وقت این لفظ را گفت این معنا را اراده بکند، و یه وقت متعهد شده دوباره تو متعهد شده که این لفظ را بگرد معنای دیگری اراده بکند. قبلا شما متعهد شدی، مثلا قبلا این خانه را فروخت به زید شد دوباره به عمل میفروشی،
قرار
به قول خودشه، شما یعنی متعهد شدی که قرار گذاشتی که این لفظ را هر وقت به کار بگیری اون معنای خاص را اراده بکنی، الان بخواد معنای دیگه اراده بکنه این خلاف تعهد خودش میشه، این ممکنه نیست. از این جواب داده شده که جواب آقای خوی رضوان الله علیه که اولا مبنای شما را در وضع ما قبول نداریم، گفته تعهد و از عبارت از همون ارتباط بین لفظ و معنا که واضح ایجاد میکنه اعتبارا، نه اینکه تعهد مثل تعهد نیست. و ثانیاً اگرم قبول کنیم این فرمایش رو وقتی درست است که واضح یک نفر باشه، در مشترک لفظی اتفاقا واضح معمولا یک نفر نیست، یه طایفه این کلمه را به این معنا به کار بردن، یه طایفه دیگر از همین قوم از همین زبان این کلمه را در یه جای دیگه دیو بعدا یه نفر آمده این دو تا قول طایفه را دو تا کلام طایفه را جمع کرده در یک کتاب لغت گفته با شیر گاهی بعضی از اقوام فارس شیر را در اون حیوانی که در بیشه ها زندگی میکند به کار میگیره بعضی از اقوام فارس هم این کلمه شیر را در این لبنی که از مثلا میدوشن از حیوان به اون مثلا استفاده میکنه خب بعد شده شیر دو تا معنا پس یک واژه که وضع نکرده دو طایفه وضع کردن بعد اینا جمع شدن یعنی این جمع بین دو تا طایفه هست دو تا وضع هست نه یه وضع یه واژه بود بله اشکال شما میگه آقا شما قبلا متعهد شدید که شیر را در اون حیوان به کار بگیرید الان چطور متعهد میشه به دیگری نه اون که متعهد شده که در اون حیوان به کار بگیره یه طایفه دیگه بوده اینم یه طایفه دیگه بوده بعدن دیگران اینا جمع کردن اشتراک این دوری حاصل میشه اگر بودی در عربی هم همینطوری بگید مثلا عین را یه طایفه در این یه طایفه در اون بعدن اینا جمع شدن خب بعد مطلب دیگری که مطرح میشود اونم این است که آیا ما وجوب را میتونیم قائل بشیم بگیم که حتما امتناع رفت کنار پس این که بگیم ممتنه نه ممتنه نیست یه طایفه بعد از علما میگفتن نه واجب و ضروریه اما این ضروری هم دلیل نداره اونا که گفتن ضروریه ادعاش این است که چون معانی لا متناهی هستن مثلا اسماء خدا صفات خدا و افعال خدا لا متناهی هست اگر بخوایم الفاظ از اون طرف متناهی هستن پس ناچار باید مشترک باشد که تا غیر متناهی را بیان کنه. خداوند صفاتش، افعالش غیر متناهی است و کلمات متناهی هم. پس برای اینکه ما بخواییم اون معانی غیر متناهی را بیان کنیم، ناچار باید مشترک باشه. یه لفظ چند تا معنا داشته باشه. گفتن پس واجبه. اون میگفت محال این میگه درست عکس اونه میگه. میگه که اصلا اشتراک لفظی واجب است و ضروری است. جواب اینم درست اینم چند تا جواب داده دو تا جواب مرحوم صاحب کفایه در کفایه دارم حالا استاد یه جواب دیگری فرموده فرمودن نه الفاظ هم اتفاقا را متناهی است شما تراکی به الفاظ را جا به جا بگیرین حرفا را غیر متناهی میتونی کلمه درست بکنی این همه این لغاتی در روی زمین هست با اینکه مختلف هستن همش باید اون و این حروف درست شده دیگه هر روز هم میشه که کلمات دیگر درست کرد بنابراین چطور معانی غیر متناهی هستن کلمات هم غیر متناهی هستن این جوابی از استاد مطرح میفرمایند یعنی ترکیب ها را عوض میکنید جای حروف را کلمات الا ماشاءالله کلمه در میاد تذرمودید از اون طرف هم جوابای مرحوم آخوند داده یه جواب مثلا مرحوم آخوند این است که درست معانی غیر متناهیه ولی نیاز ما به همه معانی که نیست باشه معانی غیر متناهیه نیاز بشر محدوده بشر در حد نیازش کلمه وضع میکنه مثلا کلماتی که ما نیاز داریم معمولا انسانهای عادی به کار میرن 6000 کلمه بیشتر نیست معمولا خیلی عدیب باشه تا 10000 میرد دیگه از 10000 بالاتر مورد استفاده نیست ممکن البته در زبان حالا تا 100000 کلمه هم شاید در عربی باشه در فارسی هم شاید مثلا کمی کمتر از این باشه ولی مورد استفاده نیست نیاز ما نیست مثلا شما میگید معانی غیر متناهی پس باید گره کلمات باید مشترک باشن تا همه معانی را به اثر مستوعب بشن خب نیاز ما به این مقدار غیر متناهی نیست این جوابی است که صاحب کفایه میدن علاوه بر اینکه میگن که باب المجاز واسه خب از راه مجاز میتونه این معانی را افاده بیان کنه مثلا این لازم نیست که همش از راه حرکت بیان کنه پس بنابراین این که میگن واجبه این هم درست نیست لازمه این هم نظر درست نیست بعد نقطه دیگر هم این که آیا چرا اصلا اشتراک بود با من مشترک لفظ چرا بود با من اون تا سبب را اینجا متذکر شدن اونم این است که یکی این است که همین طوائف مختلف که از هم جدا زندگی میکردن اینها لفظی را در یه معنای به کار بود اون طایف هم در یه معنای دیگر بعد اینها جمع شدن و وقتی جمع شدن در یه لغت نامه میگید آقا این کلمه دو تا معنا داره یعنی این در فلان طایفه این معنا را داره این در فلان ولی خب چون یک لغته میشود یک لفظ زو معنیه در زمانی حتی ممکنه از زبانهای دیگر هم وارد شده باشه، یعنی تأثیر زبان توائف یک زبان یا توائف مختلف، مثلا زبانهای مختلف ممکنه مثلا یک کلمه در یک زبان فارسی معنا داره، زبان عربی معنا داره، بعد آمده در فارسی هر دوش هم استعمال میشه، همون معنایی که در عربی داره هم معنایی که در فارسی داره، اینا جزئیات مشترک لفظی. یه معنیش اینه، یه معنیش هم فرمایان که کلمه اول گاهی یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره، بعد اون معنای مجازی کم کم مشهور میشه، بعد کم کم اصلا میشه حقیقت در اون معنای مجازی، هم معنای اول حقیقی هم معنای دوم حقیقی، چه دو تا معنای حقیقی. پس بنابراین این قطعا محل بحث اشکال نیست وجودش. بحث آخری که مطرح شده، آیا در قرآن کریم ما اشتراک لفظی داریم یا نداریم؟ بعد یه گفتم فرض در لغت هم اشتراک لفظی داشته باشه، در قرآن باز محال مشترک لفظی باشه، چون یا قرینه خداوند میاره یا نمیاره، اگر بیاره میشه دیگه تطبیق با قرینه بیاره، خب بدون قرینه یک کلمه بیاره دیگه، اگر قرینه معینه بیاره مثلا بگرد العین الباکیه، خب باکیه را بیارد که بفهمیم که چشم را میگرد، خب یه دفعه بگرد که البسر دیگه بسر بگرد، چرا دوتا کلمه بیاره میشه زائد، اگر نه نیارد اون میشه مجمل. پس بنابراین در قرآن اشتراک مخل غرض قرآنه، فصاحت بلاغته، چون یا قرینه معینه بیاره میشه تطویل، یک کلمه بیاره به جاش همون معنی رو برسونه، اگر نیارده میشه اجمالا هم خلاف غرض قرآنه که میخواد بیان هست، بیان للناس هست. این اشکاله کرده. خب این هم درست نیست، قرآن کریم خب ممکنه برای صاحب کفایی اینطوری میگم و من اون قرینه ممکنه اون قرینه هم یه غرضی داره، ممکنه بله نیاز به قرینه داره، ولی ممکنه اون قرینه دو تا مطلب را تأمین میکنه، هم معنای اینو مشخص میکنه هم یه غرض دیگه را تأمین میکنه. پس بنابراین باید نیست مخل باشد، تطویل باشد، نه تطویل نیست. و لذا این و عدل و دلیل امکانشی وقوعه در قرآن کریم یه مواردی از کلمات هست که دو تا معنا، مثل کلمه نجم گاهی معنای ستاره آمده در قرآن، گاهی معنای همین گیاه آمده، نجم ان نجم و شجر یسجدان، نجم اونجا معنای گیاهه، شجر درخته که ساقه داره، نجم یعنی گیاه که ساقه نداره، گیاه خود گیاه، ان نجم و شجر یسجدان قرآن فرمایه. پس معنی نجم گاهی به معنای ستاره میاد در قرآن، گاهی هم به معنای گیاه میاد. پس بنابراین در قرآن کریم قطعا ما لفظ مشترک داریم. یه نقطه آخری که به عنوان اکمال مطرح شده در اینجا اونم این است که گاهی در کتب لغت برای یک لفظ چندین معنا را ذکر میکنند، مثلا برای کلمه قضا در بعضی از کتب فقهی مثلا ایشون فرمودن مثلا در کتاب ترخاشی لومعه 10 تا معنا برای کلمه قضا ذکر شده، 10 تا معنا، یا برای صیغه امر مثلا چندین معنا، برای ماده امر چندین معنا ذکر شده. در حقیقت اینا میفرماین که اشتباه مصداق مفهومه، یک معناست، اونها همش مصداق بود. یعنی یه وقت مثلا که شما کتاب لغت را باز میکنید اینی که برای یک کلمه چندین معنا ذکر کرده، فکر نفرمایید که این مشترک لفظیه، نه، این معانی جمع میشوند یه جامعه پیدا میکنند، اون جامعه یک معنا داره، اون معنا وجوهی داره. مثلا ماده هم برای طلبه، حالا طلب گاهی اغراض داعی طلب، گاهی امتحان هست، گاهی طلب جدی هست، گاهی استهزا هست، گاهی تعجیز هست و موارد دیگر. و همچنین کلمه قضا مثلا، قضا یعنی امر محکم و امر محکم ممکنه مصادیق مختلفی داشته باشه، تفاوت اون مصادیق را به عنوان معنا اگر ذکر کردم در من اونها در حقیقت معانی مختلف نیست، این کلمه مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی هست، یه معنا داره، اینا مصادیق باشه هست. و اینجا مثلا برای کلمه قضا 15 تا معنا بعضی ها بیان کردن الفراغ، الامر، الاجل، الفصل، المضی، الهلاك، الوجوب الی آخر، که اینها در حقیقت به این معنی نیست که کلمه قضا مشترک لفظیه، نه، قضا همون معنای امر محکم، امر محکم البته له مصادیق. این هم یه نقطه هست که خیال نشد همه اون مواردی که در کتب لغتیه که میشود به معنای مستقلی هستن در طرز عمودی. پس بنابراین تلخصه که ما مشترک لفظی در لغت داریم، همچنین در قرآن کریم داریم و مشترک لفظی مخل غرض واضح نیست، مخل غرض قرآن کریم هم نیست. در مشترک لفظی باید به قرینه تعیین بکنیم که کدوم معنا مراده. اگر قرینه بود تعیین می شود، اگر نشد میشه مجمل. والحمد لله رب العالمین.